زن و مرد در مسئله ازدواج و اینکه علیکم محدوده شرط صحت کفاعت و کف بودن چیست و محدوده شرط کمال کجاست؟ چون قطعاً کف بودن دو مرحله داره، شرط صحت که اگر رعایت نشود اصل عقد باطله، مثلا اصل اسلام این شرط صحته، یعنی بالاتفاق بالاجماع ازدواج زن با مرد غیر مسلمان و ازدواج مرد با زن غیر مسلمان، چه اهل کتاب باشه چه غیر اهل کتاب باشه، این عقد باطله. چرا؟ چون کفاعت بین مسلمان و غیر مسلمان وجود نداره برای مسئله ازدواج. یک محدوده دیگهش محدوده شرط کماله، یعنی عقد صحیحه اما این عقد ممکنه به منجر به اون کارکردی که ازش انتظار هست نشود، ممکنه منجر به مسئله فرض کن تعالی آن خانواده ای که قرار است از این ازدواج محقق بشود نشود، اون شرط کماله. خیلی خوب، این تا اینجا. اما برای اینکه وارد بحث بشیم، ما تقریبا 14-15 موردی که در کتب فقهی مطرح شده از موارد مربوط به کفاعت و کف بودن، این موارد رو تقسیم کردیم به 4 حوزه اصلی که انشالله بتونیم یک برنامه از این بحث برداشت کنیم و به دست بیاریم. 4 حوزه اصلی: 1، حوزه اول حوزه فکر و اندیشه است، فکر و اندیشه و عقیده در واقع، این حوزه اوله که الان اینجا بحث اسلام، بحث ایمان، بحث شکاکیت در مسائل دینی، اینجا فقط مباحث فکری زوجین مورد بررسی قرار میگیره. ما باید فرمولش رو معلوم کنیم. خود به خود اینجا میاد دیگه، مسئله سیاسی اینجا میاد، یعنی نگاه که ببینیم الان اینا تا کجا محدودش تا کجاست، داریم هم در این رابطه، در روایات هم داریم این مسئله.
تناسب فکری به معنی عمش.
بله، تناسب فکری، بله، تناسب فکری به معنای عمش، ولی اونی که در روایات هست ممکنه مثلا همش رو نگفته باشه، یه مقدارشو گفته باشه، بقیهش ممکنه مهم نباشه. یعنی ممکنه مثلا بگیم آقا جان در ازدواج تناسب سیاسی، فکر سیاسی لازم نیست. اون لازم نیست. خب این رو انشالله در زمین بحث بحث بکنیم. پس
توافق عقیدتی که فهمودیم صرفا محدود به دین میشه یا نه؟ مثلا
همه اینا رو بحث میکنیم دیگه، همه اینا رو بحث میکنیم، آیا محدود به دین میشه یا فرای مسئله مسائل فکری که فرض کن دو تا فیلسوف با هم ازدواج میکنن، یکی اساس الوجودی است یکی اساس الماهیتی، اینم مستاقش دیگه، محدودش هم تعیین میکنیم انشالله با تمسک به آیات و روایات و اقوال علما و فقهای ما. محدوده دوم محدوده اخلاق، حوزه دوم حوزه اخلاق، یعنی رذائل و فضائل نفس، رذائل و فضائل، آیا باید زوجین در رذائل و فضائل کف باشن، همانند هم باشن، یا این مطلب تا کجا شرطه؟ که الان این هم یک مطلب. رذائل و فضائل یعنی مثلا فرض کن اگر یک سری ملکات بد داشته باشه اون زوج، آیا زوجه که اون ملکات بد رو نداره، مثلا این فرد فردیه که اهل طمعه، ملکه بدیه دیگه، رذیلت دیگه، اهل وسواسه، اهل حسده، این گونه از رذائل و فضائل تا چه محدوده ای و تا چه میزان در مسئله کفر ارزش داره و اعتبار داره؟ مثلا ممکنه ما بگیم که آقا این زن حسود با شوهر حسود یعنی منظورمون ازدواج کنه، یا نه زن حسود باید بره خودشو اول معالجه کنه بعد ازدواج کنه، مثلا الان این بعد نتیجه گیری میکنیم. ولی الان فعلا بحث اینه که اگر مثلا الان اون ورشو نگاه کنید، اگر یه کسی خودش حسدی نداشت، درسته یا نه؟ طمع نداشت، خواست با یک زن یا یک مرد حسود یا مثلا اهل طمع ازدواج کنه، در حالی خودش این رذیله رو نداره. آیا ازدواج کنه یا ازدواج نکنه؟ دقت فرمودید. خیلی خوب، این هم یک حوزه که باید بحث کنیم، حوزه اخلاق که میشود رذایل و فضائل نفس.
میاد توی شرط کمال تقریبا.
الان باید بررسی میکنیم ببینیم آیا تو شرط صحت جای میگیره یا همش تو شرط کمال، همه رو بررسی میکنیم. مسئله بعدی مسئله حوزه نسک، حوزه عمل و نسک، ما تعبیر کردیم به حوزه مناسک و نسک. الان اگر زن و شوهر مسلمانن شیعن، الان اون رذائل و فضائل رو به اون شکل هم نداشتن، ولی یک طرف اهل رعایت نسکه، درسته یا نه؟ یک طرف اهل رعایت نسک نیست در عمل، مثلا یکی نمازخوانه دیگری نماز نمیخونه. بله بله، پایبندی به نسک. نسک یعنی احکام شرعی. آقا یه کسی مثلا فرض کنید این زن میخواد با یک مردی شوهر کنه که اون مرد، یعنی با مردی میخواد ازدواج کنه که اون مرد شارب خمره، شرب خمر، عادت شرب خمر میکنه، شرب خمر حرامه دیگه. نه نه، شرب خمر فعله. ببین رذائل صفات نفسانیه، ممکنه به فعلم نینجامد،
یعنی جوانهیه.
جوانهیه بل اخلاق گفتیم دیگه، تعریف اخلاق رذائل و فضائله، هر چی که مربوط به فعله وارد حوزه فقه میشه.
التزام،
یعنی همون بله، یعنی التزام عملی، نه التزام قلبی، التزام عملی. دیگه همه اینا بحث میشه، آیا این مثلا کلن تارک و صلاته یا نه نسبت به نمازش سهل، چی میگن؟ بله متساهله، بله متساهله، متحاوله نسبت به صلات. اینا بحث میکنیم ان شاء الله. الان تو روایات هم داریم، مثلا طرف فرض کنید مقید به، فرض کنید مثلا نماز نیست، روزه نیست، نسبت به مسائل یا حتی اعمال دیگه، مثلا آدم دروغگوئیه، دروغ میگه، درسته یا نه؟ الان اون مسئله اعتیاد هم خود به خود اینجا قرار میگیره، اگر اعتیاد رو مایه فعله مثلا حرام یا نه. الان نسک منظور ما الان محدوده دینش یه بحثه، ممکنه یه کسی باشه که الان بحث قانون هم اینجا مطرح میشه، مقید به قوانین نباشه، لاابالی به قوانینه، آدم متدعی لاابالی به قوانینه، این از جهت فرهنگی. حالا اینا هم بعد بحث میشه، ولی حوزه نسک بالاخره. و حوزه چهارم که باید بحث کنیم حوزه مسائل مربوط به جسمه، حوزه جسم و بدن. حالا این جسم و بدن چه مسائل مربوط به جمال، الان قد و چهره و نمیدونم ها این نوع مسائل، چه مسائل مربوط به یک سری اختلالات پزشکی، ها مثلا مثل این که آقا ولود نیست، این زن نمیتونه، قادر به بچه دار شدن نیست، ها آیا حتما مرد با زنی ازدواج، این هم جزء کفه، یعنی حتما مرد با زنی ازدواج کنه که قادر به بچه دار شدنه یا نه بچه دار شدن اینجا ملاک نیست، یا مرد نمیتونه بچه دار بشه، یا مثلا یکی نابیناست یکی بیناست، آیا این مثلا مهمه یا اصلا اینا ارزشی ندارن؟ بالاخره ممکنه ارزش داشته باشن ولی ارزش کمال داشته باشن، حالا اینا بالاخره، یا مثلا ترتب داشته باشن، اینا رو بعد از اون مسائل حوزه اخلاق باید سنجید که ببینیم این تحمل داره یا تحمل نداره. اگر زوجین اهل تحمل نیستن یا مثلا شخص اهل تحمل نیست، بهش میگیم آقا جان توی برنامه ای بهت اضافه میشه، چون اهل تحمل نیستی نباید بری با یک زنی ازدواج کنی که مثلا فرض کن زشت باشه یا نابینا باشه یا کرولال باشه، چون تو اهل تحمل نیستی، یعنی ظرفیت رو نداری، لذا زندگیتون به هم میخوره. ممکنه بگیم نه اینجا مسئله تحمل مطرح نیست، یعنی یه ترتبی هم دارن که عزیزان اشاره کردن جلسه گذاشته، دارن بله بعضی از موارد ترتب دارن. پس چهار حوزه رو ما باید بررسی کنیم انشاءالله. اگر این چهار حوزه رو بررسی کردیم و شرط صحت رو از شرط کمال و ترتبش رو با این سه ویژگی بررسی کردیم، به نظر میاد اینها رو اگر ما بخوایم طراحی کنیم به یک برنامه عملیاتی میرسیم، نه به فقط صرف بیان فروع فقهی، بلکه یک برنامه میتونیم ارائه بدیم و این رو قشنگ میشه در یک جدولی طراحی کرد و ارائه داد. ما هم هدفمون اینه از این بحث ها. بله.
تقوا رو حالا یه دفعه نگاه میکنیم، مثلا اون بخش رفتاریش رو میبینیم، یه دفعه تعریفش میکنیم، مثلا میگیم ملکه نفسانیه که مثلا یک سری
ببینید یک نکته ای که هست اینه که مسئله ای رو که ما میگیم باید قابل سنجش باشه، چون اگه قابل سنجش نباشه خود به خود از در اثبات نمیشه بهش تمسک کرد. این یه نکته عامیه در این ملاک ها، یعنی چیزی رو ما باید ملاک قرار بدیم که قابل کمی شدنه. اگر در اثبات دسترسی بهش نداریم نمیتونیم راهش رو پیدا بکنیم، درسته یا نه؟ پس بنابراین در مسئله رذائل و فضائل ما یک مسئله داریم تحت عنوان ایمان به معنای ایمان قلبی، چون ایمان الان بحث میکنیم سه معنا داره. پس میره در کجا؟ در رذائل و فضائل. رذائل و فضائل منظور رذائل و فضائل فقط اخلاقی دنیوی نیست، ایمان هم جزء رذائل و فضائله. کسی که فاسقه، کسی که ایمان نداره، درسته یا نه؟ من میدونم این مرتکب فسق میشه، این ملکه درش هست، خب فرق میکنه. مسئله شجاعت در همون رذائل و فضائل مطرح میشه. آقا این ترسوه، آیا مثلا شوهر ترسوه؟ مسئله فرض کنید شجاعت و ترس، مسئله بخیل بودن و اهل کرم بودن، میبینی یکی آره حاتم طائیه، یکی نه آدم خسیسیه. مسئله حسد، اینا دیگه توی الحمدلله تو روایات ما فهرستش آمده، ها تو فهرستش آمده. بله
امور روانی، استرس، استراب، همه اینها بحثایی که تو
نمایش مثلا اینجا تو مسئله دوم میاد. بله تو دوم میاد. طرف مثلا یک آدم استرسیه، فرض کن استرس، الان استرس رو باید تعریف کنیم البته به حدی چون میشه رذیله. رذیله به این معناست که یک فردیه که مثلا مثلا میگیم آدم ترسویه، درسته؟ آدم ترسویه. همان گونه که ترس یک رذیلته، استرس بیش از حد یک رذیلته، همان گونه که وسواس یک رذیلته. بله خیلی اینا همه بحث میشه اونجا. یعنی ببینید علم اخلاق تعریفش اینه دیگه، علم اخلاق به دنبال چیه؟ رذائل و فضائله، یعنی ملکات بد و ملکات خوب.
مثلا این سه قسمتی هم میشه، مثلا بگیم که حوزه اخلاقش، بگیم اخلاق نظریش میشه رذائل و فضائل، اخلاق عملیش میشه اون نسخه.
نه به اخلاق عمل نمیگن اخلاق. ببینید اصلا ما چیزی به نام حالا بحث میکنیم دیگه، یه مقدار اینجا اصطلاح خیلی، ما الان بالاخره کاری به اسم اخلاق نداریم، ما یه حوزه جوانهی داریم یه حوزه جوارهی. الان اسمشو هر چی میخواید بذارید مهم نیست، چون الان اختلافه در مورد اخلاق چی هست، بالاخره اختلاف هست، درسته یا نه؟ به نظر ما هر چی که در حوزه عمله به نظر ما مربوط به فقهه. یعنی فقه چرا؟ چون فقه فقط واجبات و محرمات رو که نمیگه، مستحبات و مکروهات رو هم بیان میکنه و اون اموری که معمولا میگن اخلاقیه اونا یا مستحبن یا مکروه وارد فقه میشن. عزیزان حتی ادعیه هم جزء فقهه. آقا مستحب شب جمعه دعای کمیل بخونیم، فقیه باید فتوا بده. ولی الان اینجا فقه بالاخره با اون قاعده اخبار من بلغ دیگه یه قانون کلی گفته، گفته هر چی که قر خبری که من بلغه رجاءن مستحبه، حالا یا مستحبه یا رجاءن بخونید دیگه. فقها وارد این حوزه ها عملا، ولی حق اینه که فقه بیاد و بگه آقا جان آیا واقعا شب جمعه خواندن دعای کمیل مستحبه، این اولا، یا نه دعای کمیل هر شب میشه خواند؟ این کار فقیهه. بعد تازه محدوده دعای کمیل چیه، الفاظش چیه؟ نه مثل کار فقه، فقه خیلی وسیعه. تمام احکام خمسه و تمام احکام وضعیه کجا بحث میشه؟ در فقه. ولی خب معمولا فقه فقط پرداخته به مثلا واجبات و محرمات در وهله اول، لذا فقها کمتر مستحبات و مکروهات رو بیان میکنند، کمتر. حالا بعضی از فقها بیشتر بیان میکنند. و الا گفتم عزیزان اینا همه کار فقهه، یعنی مفاتیح الجنان نوشتن کار فقیهه که ببینه واقعا مستحبه، واقعا مکروهه، واقعا باید مثلا سه بار بگیم یا رب یا رب یا رب، اینا همه کار فقیهه. فقیه چون اینا همه چی هن؟ موضوعی. همان گونه که میگیم اجزاء نماز مثلا 10 تا یا 11 تا، اجزاء دعای ابو حمزه اینه که یا رب یا دعای کمیل سه بار بگیم یا رب، یا میتونیم 10 بار بگیم، اینا همش کار فقیهه. فقه دارش خیلی وسیعه.
جوارگی
کار داریم،
خب
پس
چرا وارد مسئله
حوزه
فکر و اندیشه و رذایل و فضائل میشیم؟
چرا رفتی به حوزه اعمال و ها؟ چون مسئله کفر رو فقه گفته، درست یا نه؟ و اونجا از در واقع از مسئله فقه و اخلاق فقه استفاده میکنه، ولی فقه میگه که آقا اونی که آیا اونی که اخلاق میگه فضیلته واجب الرعایته یا واجب الرعایه نیست، اینجوریه. سوال خیلی خوبی کردی. ببین ما نمیخوایم اینجا بحث اخلاق کنیم، ما میخوایم بگیم نمیخوایم بگیم آیا حسد رذیلته یا رذیلت نیست، این کار اخلاقه. آفرین، اصول موضوعیه که میخوایم حکمشو بگیم. میگیم اگر اخلاق گفت حسد رذیلته، آیا رعایتش در کف و صدق کفاءت واجب است یا واجب نیست، آیا شرط صحت است یا شرط کمال. از اینجا خیلی این تا اینجا عزیزان، پس به نظر ما مسئله کاملا روشن شد. الان وارد حوزه اول بشیم انشاءالله به حول قوه الهی. از امروز حوزه فکر و اندیشه، عقیده و مسئله مربوط به عقل در واقع. در اینجا مسئله اسلام مورد اجماع، مسئله اسلام مورد اجماع که ادله مختلفی در این رابطه مطرح شد. اما اونی که محل اختلاف بین فقها هست، فقها شیعه، مسئله تشیعه، مسئله تشیعه. آیا می توان زن و مرد در تشیع و شیعه گری همسان نباشند یا باید همسان باشند؟ الان شما دیگه بدونید اینجا شیعه که میگیم منظوران شیعه 12 امامیه. خب آیا شیعه 12 امامی باید با شیعه 12 امامی ازدواج کنه یا میشه به مخالف هم با مخالف ازدواج؟ در اینجا گروهی از فقها گفتن که بله میشه، هیچ اشکال نداره، این شرط نیست، این جزء کفاعت نیست. اما مشهور فقهای شیعه قائلن که مرد می تواند با زن مخالف ازدواج کند، اما زن شیعه نمی تواند با مرد مخالف ازدواج کند. مشهور شیعه اینو گفتن، فقهای شیعه. پس دو دسته شدن، دسته اول معتقدن که بله، دسته اول معتقدن که اسلام کافی است و ادعای اجماع کردن بر این مسئله، مثل شیخ مفید، ابن حمزه توسی، محقق حلی، ابن جنید اسکافی، شهید سان و بعضی از فقهای معاصر ما، شاید کثیری از فقهای معاصر ما قائلن که این اسلام کافی است. اما دیدگاه دوم که اکثر فقها شیعان و نسبت دادن به مشهور، گفتن که یک طرف است فقط، یعنی مرد حتما باید شیعه باشه اما زن میتواند مخالف باشه. اما دلیل بر این مطلب چیست؟ ببینید عزیزان، قطعا ما در روایت نبوی که به مرور تکرار شده، مسئله کفر رو متعلق دانسته به ایمان. یعنی در این روایت مثلا نمونش، الان روایات زیاده دیگه، چندین روایت داریم که پیامبر اسلام فرمود المؤمن کف المؤمنه. مثلا در این روایت که در کافی آمده جلد 5 صفحه 337، در اینجا امام صادق از پیامبر نقل می‌فرمایند که پیامبر بالای منبر رفتن، حمد و ثنا گفتن و خبر جبرئیل رو ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر، جبرئیل برای من پیام آورد که دخترانتان را حتما هر چه سریعتر به ازدواج درآورید، دختر در خانه نماند. حالا یکی از بحث‌های ما هم بعدا انشالله همین هست که میگن کودک همسری رو ما انشالله باید بحث کنیم که تو همین شرایط زوجین میاد انشالله، تو بحث بلوغ بحث میکنیم که آیا واقعا مسئله سن چقدر مطرحه و چقدر ارزش داره. خود به خود اختلاف سن هم بین زن و شوهر هم باید بحث بشه، ولی همونجا هم بحث میکنیم انشالله در ذیل همین عنوانی که جدیداً مطرح میشه، کودک همسری، که آیا ازدواج در سن کم خوب هست یا خوب نیست.
آدرس رو
این روایت کافی جلد 5 صفحه 337. بعد که پیامبر این مطلب رو فرمود و تأکید کرد و خیلی تأکید کرد، الان روایت دیگه مفصله، فقام الی رجل، شخصی پا شد در بین جمعیت، فقال یا رسول الله فمن نزوج، دختران خودمان را به ازدواج چه کسی در بیاوریم؟ فقال، رسول الله فرمود، الاکفاء، به کسانی بدید که کف دخترانتان باشند. همان مرد مجدداً سوال کرد یا رسول الله و من الاکفاء، شخص کف دختر ما چه کسی است؟ ملاک کف بودن چیست؟ فقال المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض المؤمنین، اکفاء و بعض المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، دو بار این جمله رو تکرار کردن، مؤمن کف مؤمن است، مؤمن کف مؤمن است. خب این تعبیر مؤمن کف مؤمن است در روایات متعددی آمده. اینجا آقایان یه بحثی مطرح کردن که ما، من هو المؤمن، مؤمن کیه؟ من هو المؤمن؟ ببینید عزیزان، در فقه واژه ایمان سه تا معنا داره. معنای اول، الایمان هو الاسلام، ایمان یعنی اسلام. یعنی کلن الان در روایات و آیات هم سه معنا داره، در آیات و روایات به سه معنا ایمان اخذ شده. یک، ایمان هو الاسلام. فرض کنید هر جا در قرآن که میفهمد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنوا لکم فی القصاص حیات، مثلا یا الان یا ایها الذین آمنوا نداره، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، فراوان هر جا یا ایها الذین آمنوا آمده، یعنی کیا؟ مسلمان ها. پس ایمان یعنی اسلام. خود پیامبر که میفرماید المؤمنه، المؤمن کف المؤمنه، یعنی مسلمان، لذا صرف اسلام کافیه. اسلام هم که تعریفش مهم مشخصه، اسلام ملاک اسلام مسئله چیه؟ شهادتینه. روایت هم داریم و الان بحث هم شده در خیلی از جاهای فقه، از کلیات فقه اینا که دوران داره. خیلی، این یه معنا. معنای دوم ایمان، شیعه 12 امامی است، 12 است، شیعه کامل که به حضرات معصومین علیهم السلام ایمان داشت، اعتقاد داشته باشه. یعنی وقتی میگن مؤمن در اصطلاح فقها خصوصا به معنای شیعه است و غیر مؤمن به معنای غیر شیعه. چرا الان از این استفاده میکنن؟ مثلا روایاتی داریم در این رابطه، مثل این روایت 40، علائم المؤمن 5. خب اینجا علائم المؤمن 5، مؤمن کیه اینجا؟ شیعه است دیگه، درسته یا نه؟ چرا؟ چون این مؤمن باید چی؟ یجهر به بسم الله. خب شما میدونید کسی که جهر به بسم الله میکند فقط شیعن، یعنی تبع، یعنی چرا؟ چون اولین، چون امیرالمؤمنین جهر به بسم الله میکرد و الا از قد، از زمان، از بعد از پیامبر متاسفانه جهر به بسم الله نمیکردن، الان نداره، این فقط مختص شیعه است. التختم بالیمین، شیعه تختم به یمین داره، الان اهل سنت به دست چپ میذارن. یا مثلا فرض کنید اون بقیه، زیارت الاربعین، مسئله امام حسین و زیارت الاربعین، سجده برخاک، التعفر بالجبین، تعفیر الجبین، تعفیر الجبین خود دیگه اختصاص به شیعه داره، درسته یا نه؟ و اون نمازای 51 که 51 رکعت، که چون که الان این هم از اختصاصات شیعه است. پس بنابراین تعبیر ایمان به معنی شیعه است، هر جا شما ایمان ادادید. پس اینجا وقتی میگه المؤمن کف المؤمنه، یعنی شیعه کف شیعه است. خیلی خوب، اینم معنای دوم ایمان. نه نه نه، 12 امام. چرا؟ چون روایت داریم در مورد این که الیوم اکملت لکم دینکم، مسئله ولایته که به 12 امام میرسه. 12 امام که روایات فراوان داره، از پیامبر روایت داریم تا همه حضرات معصومین که 12 امام ما داریم و نام برده پیامبر، اون روایت معروف جابر معروفه دیگه. خیلی معنای سوم ایمان یعنی اعتقاد قلبی، اعتقاد. تا اینجا این دو معنا اعتقاد قلبی در شرط نیست. اعتقاد قلبی معنای این که ملکه قلب بشود، دقت کردید؟ اسلام چه به معنای غیر از ولایت اهل بیت، چه به معنای با ولایت اهل بیت، درسته یا نه؟ اسلام و شیعه، یعنی به یک کسی که میگن شیعه ممکنه اصلا شخص هیچ اعتقادی به شیعه نداشته باشه، یعنی منظورم این که در قلب آدم لائیکی باشه، معتقد نباشه در قلبش، نمیگه ها، ولی در اعتقادی وارد نشده در قلبش، ولی میگه من مسلمونم. وقتی ازش پرسن شما چی هستی؟ میگه من مسلمونم، من شیعم. پس مسئله ایمان معنای سومش اعتقاد قلبی است، غیر از اعتقاد فکری. ببین ما یه اعتقاد فکری داریم، تصدیق، بهش میگن تصدیق، یک اعتقاد قلبی داریم. اعتقاد قلبی هم در قرآن آمده، ذیل اون آیه معروفه که قالت الاعراب آمنا، بعد آیه جواب داده که قل لم تؤمنوا لما يدخل الايمان في قلوبكم بل قولوا اسلمنا. شما مسلمانید، شما مؤمن نیستید. اینجا ایمان به معنای همان اصطلاح چیست؟ یا این آیه قرآن میفهمد یا ایها الذين امنوا، امنوا یعنی چی؟ یعنی ای مسلمان ها ایمان بیاورید، یعنی این ایمان دومی به معنای این اصطلاحه. پس سه اصطلاح برای واژه ایمان. الان سوال، منم و این روایت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سوال کدام معنا در این روایت مورد نظر پیامبر اسلام هست و نقل امام صادق علیه السلام، درست یا نه؟ در اینجا معنای ایمان به معنای ورود در قلب رو آقایون بحث نکردن، گفتن اینجا ایمان اسلام است. بعضی گفتن نه، ایمان یعنی همان تشیع هست. اما دلیل بر این مطلب چیست؟ کسانی که آدرس بدم شهید ثانی اینجا ادله کسانی که معتقدن ایمان همان شیعه‌گری است و تشیع است، یعنی ایمان به معنی شیعه‌گری هست، اونی که مورد نظر پیامبره، در اینجا ایشان ادله ای رو آوردن. یکی از اون ادله بسیار مهم یک روایت صحیح السند هست از علی ابن مهزیار اهوازی. علی ابن مهزیار در این روایت که در کافی شریف آمده جلد 5 صفحه 347 که هم سهل ابن زیاد و هم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن علی ابن مهزیار قال، علی ابن مهزیار روایت صحیح السند هم هست، کتب علی ابن اسباط الى ابی جعفر، می فرماید ابن اسباط نامه ای نوشتن به امام باقر علیه السلام، فی امر بناتهی، دختران زیادی داشت ظاهرن که من این دختران رو چه کنم، آیا اینها رو در ازدواج با چه ملاکی اینها رو به تزویج در آورم؟ بله، فی امر بناتی و انه لا یجد احدا مثله، می فرماید منم شوهر مناسب اینها گیرم نمیاد، اینها رو بذارم تو خونه بمونن. حالا خیلی این مسئله هست دیگه، الان دختران بعضا سنشون میره بالا به خاطر اینکه یکی از مسائل اجتماعی الان ما همینه، دختران سنشون میره بالا خصوصا خانواده‌های متدین، بعد نمیدونن آیا خواستگار غیر متدین دارن، آیا اینجا ازدواج مهمتره یا دیانت این دختر مهمتره که بمانه، ولی خب وقتی بمانه در خانه مشکلات داره دیگه، مشکلات روحی داره، آیندهش چی میشه، بالاخره اینا همه بس هست. حالا اینجا این سؤال کرد از امام، فرمود امام چه کنم؟ فکتب ایلی ابو جعفر علیه السلام فهمت ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک، می فرماید که بله من متوجه شدم که تو دنبال شوهری مثل خودت. حالا علی ابن اسباط رو باید ببینیم، ظاهره آدم خیلی بالاخره مقیدش شیعه خیلی بالاخره. امام فرمود من فهمیدم چی میگید، شما دنبال دامادهایی میگردی مثل خودت. و انک لا تجد احدا مثلک فلا تنظر فی ذلک رحمک الله. میفرماید اینگونه نگاه نکن به مسئله داماد، سخت نگیر. و فرض کن طرف طلبه روحانیه، چندین دخترم داره، خب میخواد همش دنبال این باشه که مثلا این دامادها هم مجتهد و خیلی مثلا روحانی و اونم اهل ها بله
از فحول
هم باشن. فرمود که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. سخت نگیرید. الان پیامبر در مقام اینه که سخت نگیرید، هر کسی که به خواستگاری دخترتان آمد و ترضون خلقه، از اخلاقش راضی هستید و دینه، از دینش هم راضی هستید، درسته یا نه؟ فزوجوه، او را به تزویج در آورید.
خودم
میخوام
به دینداری پایین راضی نیست.
خب هم پیامبر امام بهش گفت که نه به دینداری پایین راضی شو.
میگه اگر راضیتی به دینداری،
نه این ترضاون دینه رو بحث میکنیم، خیلی بحث اینجا. ببین این از اون روایات یه کثیر البحث بین فقها است، عجله نکن، درسته یا نه؟ لذا این قرینه است که این ترضاونه رو به چه معنا بگیریم. خود این خود سوال سائل قرینه میشه دیگه، چون امام سوال سائل تکرار کرد، خیلی مهمه ها در روایت اگه سوال سائل رو امام تکرار کنه، یعنی امام میخواد با توجه به سوال سائل پاسخ بده. خیلی اینجا بحث هست، عجله نکنید، هم اون نکات خوبتون رو در ذهن نگه دارید تا بعد انشالله یکی یکی برسیم. بعد پیامبر که این روای این جمله رو فرمودن، این آیه رو فرمودن، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير، اگر در امر ازدواج سخت گیری کنید و دختران را به ازدواج در نیارید و پسران عذب بمانند در جامعه، اگر این کار را نکنید یک فتنه ای بر روی زمین ایجاد میشه. اون فتنه از جنس چیه؟ فساد کبیر، فساد ایجاد میشه. مسئله ازدواج خیلی مهمه، اگر بخواید جامعه رو به فساد بکشانید ازدواج جلو ازدواج رو بگیرید، ازدواج رو سخت کنید. اگر میخواید جامعه رو از فساد تطهیر کنید مسئله ازدواج رو فراگیر کنید، نمیخواد کار دیگه ای کنید، نمیخواد برید اینجا سیستم امنیتیتون رو به قول معروف تقویت کنید، نه، این مسئله مقتضاش ازدواجه. سیستم امنیتی رفع مانع میکنه بله، اما مقتضی ایجاد نمیکنه. مقتضی با چی ایجاد میشه؟ با ازدواج، تشکیل خانواده. طرف که تشکیل خانواده داد کلی از فسادها از بین میره، مگر الا القلیل که اونا دیگه سیستم امنیتی جلوشونو میگیره، اونایی که حالت بالاخره یا فساد ملکشون شده یا یه حالت مریض القلبی دارن، اما عموما مردم با ازدواج از مسائل فساد دور میشن. چرا؟ چون اولا خانواده دارن، نظارت برشون میشه، زن ناظر مرد دیگه، کمان که مردم ناظر زنه دیگه، یک طرف خودشو جمع جور میکنه بله، و همچنین مشغول کار میشه، مسئولیت میاد سر دوشش. کسی که بره کار کنه صبح تا شب کار کنه دیگه کی وقت بیکاری پیدا میکنه برای انجام ازدواج؟ اینا نکات مهم میان. این روایت روایت خیلی خوبیه، صحیح هم هست، علی ابن مهدیان این روایت رو نقل کرده، خیلی خوب. این تا اینجا عزیزان. بله نه الان عجله نکنید، فعلا این روایت الان وچه دلالتشو نگفتم، این روایت سندش که صحیح هست مشکلی نداره، اما وجه دلالتش چیه؟ آقایان وجه دلالت این روایت بر شیعه بودن رو از کجا آوردن؟ میگن ببینید تعبیر ترضون خلقه و دینه. خب ما از شما سوال میکنیم ما از چه دینی راضی هستیم؟ ببین نگفته مؤمنون، گفته ترضون دینه. خب ما از چه دینی راضی هستیم؟ نه؟ ما واقعا از سنیگری راضی هستیم؟ ما شیعه؟
نه راضی نیست، اما
ترضون دینه راضی نیستیم. راضی نیستیم. نه ما اصلا چون اون دین رو دین نمیدونیم، اون رو ناقص میدونیم. الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین با چی کامل شد؟ با ولایت، با امامت. آیا ما راضی هستیم از دین بدون ولایت و امامت؟ خیر، قبول نداریم. بعد لذا آقایان فقها ها گفتن این روایت دلالت می کند که ترضون دینهو، مقصود دینش چه باشد؟ شیعه باشد. این عجله نکنید آقا، رد می کنیم، عجله نکنید. الان ما داریم بعد گوش می دیم. الان این بفرمایید. بله، نه الان این فعلا ببینید عزیزان، یه جمله بهتون بگم. روش ما پارسال هم گفتیم خدمتتون، ما الان روایات رو یک فقط نقل قول میکنیم. ما چی میکنیم؟ نقل قول میکنیم. بعد اعتقادی که ما داریم، یعنی در جلسه علمی ما، روش جلسه علمی ما، عزیزان پارسال هم من گفتم کل روایات رو کنار هم میذاریم و از کل روایات نتیجه گیری میکنیم. نگاه کردن به روایت دون روایت دیگر به نظر میاد اون استنباط حقیقی به دست نمیاد. هرچی روایت داریم در حب، خیلی هم زیادن روایات، من استدعا دارم یه سری به اصول کافی و سائل شیعه بزنید ذهنتون رو. من میخوام ببینید، یعنی انقدر، حالا یه فرمولی همیشه من بر زبانم جاریه، یه فرمول آموزشی، طلبه ها میپرسن، عزیزان ما سروران ها میپرسن چقدر درس بخونیم، چقدر کار علمی کنیم خوبه، محدودش کجاست؟ من گفتم هر وقت کار علمیتون اینقدر باید باشه، فکرتون اینقدر باید درگیر کنه این مسئله علمی که شب خوابشو ببینید. اگر شب خواب دیدید معلومه که نه خوب درس خوندید، ولی اگه شب خواب نیم، ما ملاکمون امتحان شفاهی و امتحان کتبی و نمیدونم رساله نوشتن نیست. واقعیت هم الان من شوخی نمی کنم، واقعیت هم. یعنی اینقدر باید ما، چون انسان وقتی ذهنش درگیری یه مطلب شب خواب میبینه، این یه مطلب روشنیه. اینقدر شما، بعد بعضی از عزیزان ما در طول این مدت ها که توفیق داشتیم در خدمت سربازان امام زمان باشیم، به ما گفتم واقعا ما خواب دیدیم، یعنی اتفاق افتاده. الان اینجا هم همینجوره، یه زحمتی بکشید کل روایات باب کفاعت و کفر رو نگاه کنید، نه فقط تحت عنوان کف، تحت عنوان اینه که خصوصیات زوجه، خصوصیات زوج اونجا هم هست، اون بحثا درسته یا نه؟ بعد خواب کف رو ببینید، مسئله کفاعت رو، درسته یا نه؟ آره دیگه. این هم تا اینجا. پس بنابراین روایت زیاد داریم، انس بگیرید با این مسئله. ما کل روایات رو که نقل کردیم، بعد در جنبندی این شیوهه به نظرم خوبی است. یعنی من دیدم صاحب ریاضم این شیوه رو خیلی مورد تاکید، عبارت رو هم پارسال برای عزیزان خوندم، صاحب ریاض میگه این کارو بکنید، بیایید کل روایات رو بررسی کنید و ادله رو بعد نتیجه بگیرید، یکی یکی نه. لذا اینجا ما ممکنه بعدا بگیم اصلا این روایت مربوطه به حوزه اعتقاد و فکر و اندیشه نیست، این روایت مربوطه به حوزه نسکه یا مربوطه به حوزه اخلاقه، عجله نکنید. ولی فقها ها این روایت رو کجا استفاده کردن؟ برای اثبات ضرورت شیعه بودن زوجه و زوج، ناحیه فکر آوردنش. شاید ما بگیم نه این روایت دلالت نمی کنه، و فعلا بگیم خب پس این وجه دلالت روایت بر اساس قائلین. اما کسی که رد کرده، اولین کسی که رد کرده شهید ثانیه. پس بنویسید ردود شهید ثانی، ایرادات شهید ثانی بر دلالت این روایت بر ضرورت تشیع، تشیع زوج. میفرماید ایشون، اولا استدلال اصلی ایشون اینه، میفرماید ببینید کنار دین چه واژه‌ای آورده؟ خلق یا خلق، بله. وقتی که واژه خلق رو آورده کنار دین، ما از شما یه سوال میکنیم بر اساس قانون وحدت سیاق. عزیزانی که کار روایی کردن، تفسیر کار کردن میدونن یکی از ملاک ها و قرینه های تفسیر متن وحدت سیاقه، وحدت سیاق. آقا وقتی که وحدت سیاق، خصوصا که عطفه ترضون خلقه و دینه، خلق و دین رو باید راضی بشید. خب ما سوال داریم، آیا ما در بین فقها کسی داریم که مسئله خلق رو و اخلاق رو، کفاعت در اخلاق رو واجب بدانه و شرط صحت عقد بدانه؟ شهید سال میگه خیر. بل اجماع فقها گفتن که تکافع در اخلاق شرط کماله نه شرط صحت، شرط کماله نه شرط صحت. پس معلوم می شود که مسئله ترضون دینه هم اینجا چیه؟
شرط
کماله نه شرط صحت. پس بنابراین قبول داریم که ترضون دینه دلالت بر شیعه بودن می کند، اما به عنوان شرط کمال نه شرط صحت، در حالی که موضوع بحث ما شرط صحته. پس شیعه بودن شرط صحت نیست و شرط صحت می شود همان
اسلام.
این رد شهید ثانیست بر این مطلب. مستحضر شدید عزیزان؟ بله. بله، حالا این نکته خوبیه، ولی بالاخره اخلاق قطعا شرط چیه؟ شرط کمال. بلا قرینه داریم، راست میگید، اون قرینه رو داریم، ولی این قرینه رو هم داریم. بالاخره پس دو تا قرینه داریم دیگه. حرف خوبی زدید، درسته، یعنی نکته رو بنویسید. اما ایشون هم میگه قرینه داریم، میگه این قرینه رو هم داریم، ایشون این قرینه رو ترجیح داد.
اینکه میگیم اصل اسلام محفوظ بوده به نسبت این،
نه معلوم نیست، نه معلوم نیست اصل اسلام.
مخاطب که نامه نگاری کرده،
بله مخاطب نامه نگاری کرده، این هم ممکنه این قرائن رو باشه، ولی ببینید قرائن بالاخره باید یه مقدار قوی باشن دیگه. یعنی حرف شما حرف درستیه، شبیه هم حرف عزیزمونه، ولی خب این قرائن باید کمی محکم باشه. ببینید عزیزان، در فقه الحدیث نکته خیلی به ذهنتون میرسه، ولی باید قرینه ایجاد ظن معتبر کنه، یعنی اندل عرف قابل اعتنا باشه، چون ما میتونیم ده ها قرینه استخراج کنیم، ده ها قرینه. یه بار ما روشمون میشه روش مطلق الظن، یعنی انسدادی میشیم، یه بار ما نه انسداد رو قبول نداریم، ظن خاص رو قبول داریم. ظن خاص میگوید آن ظنی حجت است که عرف بپذیره، یعنی باید این قرینه رو بدی عرف بپذیره دست عرف. لذا قرائن راست میگید زیادن، اما عند تعارض قرینه کدوم رو ترجیح بدیم؟ قرائن عرفیه. بعضی قرائن عرفیه نیستن، این نکته مهمی ها، سوالات خوبی کردید، نکته مهمی. الان بریم ببینیم، الان شما ببینید علما چگونه نکات خودتون رو بنویسید، بعد من کار دارم ها، نمیگم اعتنا نکنید ها، اینو بنویسید، دو تا قرینه گفته شد بنویسید. بله،
یه قرینه دیدم آخرش هست، این چه شرط کمالیتی اگر رایان نشه
فتنه و فساد رو میره؟ بعضی ها این هم گفتن، آفرین، اینو هم بعضی از آقایون فقها اشاره کردن که خود این آیه قرآن دلالت میکنه که باید شرط شرط کمال نیست، شرط صحته. اونم جواب دادن گفتن آقا ما میخواییم اصل این نایه ناظر به اصل ازدواجه، نه ناظر به کیفیت ازدواج. اینم جواب دادن، ولی این نکته رو که شما گفتید بعضا گفتن، بعضی هم جواب دادن. حالا ادامه بدیم. خب پس این شد بیان شهر. پس اگر دین رو به قرینه تعبیر ترضون به معنای شیعه بدانیم، شهید ثانی گفته باشه من اینو قبول میکنم، اینجا دین یعنی شیعه، اما شرط کماله نه شرط صحت. چرا؟ چون کنار اخلاق آمده و بالاجماع اخلاق ملاک، و بالاجماع اخلاق ملاک نیست. اما بریم سراغ صاحب حد. صاحب حد یک جوابی داده، جواب ضعیفیه متاسفانه. صاحب حد گفته که اینجا خلق به معنای دین، به معنای اخلاق و تجایا نیست، به معنای فضائل و رذائل نیست. کلمه اخلاق در اینجا به معنی دینه و اینجا در واقع عطف چیه؟
تفصیل.
آقا خواسته بله جواب به شهید ثانی صاحب حدائق جلد 24 صفحه 55 گفته در کتب مختلف لغت آمده خلق یا خلق به معنای دینه، دین، نه به معنای سجیه، نه به معنای طبیعت، نه به معنای فضائل و رسائل، لذا اینجا به معنای دین میگیره. صاحب ریاض هم، صاحب ریاض این نکته صاحب حدائق رو هم پذیرفته. میخوام بدونید کیا پذیرفتن. اما صاحب جواهر، صاحب ریاض آدرس بدم جلد 11 صفحه 284، اما صاحب جواهر گفته این خلاف ظاهره. بله، هر چی که در لغته که معانی یک واژه، بعضی از معانیش معانی ظاهر ظهور دارن، بعضی معانی ظهور ندارن. خلق به معنای فضائل و رذائله، خصوصا این که امام اینجا تعبیر دین رو آورده. نکته دوم، حالا ممکنه بگید آقا این میگه ظهور اینه، اون میگه ظهور اونه، خب این که نشد دلیل. نکته دوم فرماید ما یک روایت دیگری داریم شبیه این روایت، به جای خلق گفته امانته ترضونه، نگفته خلقه امانته، یعنی اهل چی باشه؟ امانتدار باشد. ببینید اهل امانتداره. هست روایت داریم که میگه لا تنظروا الى کثرت صلاتهم طول رکوعهم ها و سجودهم ها، بل انظروا چی؟ اداء الامانه والوفا بالعهد. اینجا هم همینه، میگه آقا دینشو نگاه کن، امانتداریشم نگاه کن. ببین امانتداری در اسلام خیلی جز اون فضائل اصلی اخلاقیه، یه برتری داره بر بقیه. لذا امانت که دیگه معنای دیگری غیر امانت که معنای دین که نیست. پس به قرینه روایت همسان با این روایت و ظهوری که لغت خلق خلق داره و اخلاق داره، این پاسخ صاحب حدائق و صاحب ریاض که قبول کرده، جناب صاحب جواهر گفته پذیرفتنی نیست. لذا این اشکال آقای شهید ثانی سر جای خود باقی میماند. ادامه ادله و نکات بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اینجا دین به معنای اسلام دیگه،
دین الملک مثلا
قانون میدونه، نه نه اسلام، اینجا منظورمون اسلام دیگه، دین یعنی اسلام، منظور ما اسلامه.